زهی کار زیبا، زهی کار زیبا که آنجا خدا 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 خدایا چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا جان را با جان را بیاراست خدا
سپاس از همراهی شما همراهان صمیمی شبکه رادیوی نمایش پرنیان تخیل و تفکر. همینک در این ساعت شما خوبان رو دعوت میکنم بشنوید نمایش آهواره رو به مدت 24 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش با همکاری خانه خلاق و نوآوری سپندار تقدیم می کند. آهواره رحمان رحیم. ای شه کربلا سلام علیک، همگی در عزا سلام علیک، دیده انس و جان همه را خاک تو توتیا سلام علیک. پژوهشگر و راوی دکتر زهرا حیاتی، روایت نمایشی علی همت مومیوند، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده نوید جولایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستداران حسین علی، درود بر شما. با کرنش به دل باختگی و دل دادگی شما می‌خواهیم نگاشته‌های عاشورایی را بازخوانی کنیم، همانها که به مقتل الحسین ها شهره اند، گاه تاریخ را گزارش کرده اند و گاه متأثر از آنچه در کربلا گذشته و بر کربلاییان رفته، گزارش خود را با شگردهای هنری و داستانی در هم پیچیده اند. پرسش این است: کدامین مردمان نخستین خبرهای عاشورا را باز گفتند؟ بیشک مورخان اولیه عاشورا آنها بودند که خبر را از شاهدان عینی واقعه با یک یا دو واسطه شنیده بودند و گزارش ایشان می توانست درست ترین گزارش های کربلا باشد. اما از نگاشته های کهن این رویداد چیزی به جای نمانده و نام مقتل نویسان اولیه همراه با روایت های ایشان در مقتل های دوره های بعد آمده است. در برنامه نخست گفته شد نام ابو مخنف که نویسنده توانا و چیره بود به عنوان نخستین مقتل نویس تاریخ ثبت است و 126 روایت از کتاب او که وقعت و تف نام داشته در کتاب مستطاب تاریخ طبری درج شده است. این روایت ها امروزه از تاریخ طبری بیرون کشیده شده و شهره اند به مقتل ابی مخنف. در این برنامه چند نگاشته دیگر را در میانه های پیگیری وقایع بازخوانی می کنیم. بازگردیم به ماجرای حسین ابن علی و کنجکاوانه بپرسیم چه شد پس از آن که حسین علی دانست ناگزیر است از حجاز به عراق بار سفر بندد. حسین ابن علی در پی چاره است. نزد برادر خود جناب محمد ابن حنفیه می رود و با او گفتگو می کند. محمد حنفیه که آگاه می شود امام حسین علیه السلام می خواهد مدینه را ترک کند، از سر نیک خواهی به برادر می گوید تا می توانی از شهرها دور شو، به مکه برو و اگر در آنجا آرامش نیافتی به ریگستانها و کوهستانها پناهنده شو و از شهری به شهری و از سرزمینی به سرزمینی دیگر برو تا ببینی چه پیش می آید. با پیکهای خود مردمان را فرا بخوان، اگرچه بیم آن دارم که گروهی از مردم بدکار به جنگ با تو برخیزند و خون بهترین خلق ریخته شود. حسین به برادر می گوید مرا از نیک خواهی خود پند دادی و امید دارم آنچه گفتی درست باشد و به انجام رسد. نمودهای تنهایی حسین از همین اندیشناکی های مدینه آغاز می شود و قضا را از شبی که تاریک است و شب آبستن آشوب است. یکی دو روز مانده به پایان ماه رجب سال 60 هجرت، حسین می داند که رفتن تنها راه چاره است. فرزند پیامبر خدا دو شب پی در پی به مسجد رسول خدا می رود تا مزار او را زیارت کند و به درود گوید. حسین علی در مسجد غمناک است، این پا و آن پا می شود، نماز می خواند و نماز می خواند و نماز می خواند. با پیامبر گفتگو می کند، شعری می خواند و دعایی می گوید و پس از آن به خواب می رود و خوابی می بیند. شرح شعر و خواب و دعای حسین در چند نگاشته آمده است، مانند گزارش ابی مخنف، روایت طبری و شرح ابن اعصم در کتاب الفتوح. در روایت ابی مخنف آمده است که حسین شعری با این مضمون می‌خواند.
من نمی‌خواهم زمانی که مرگ مرا به ستم گریزی می‌خواند و ترس مرا به ستم پذیری می‌کشاند زنده بمانم و صبحگاهان چرندگانم را به چرا ببرم و در میان مردم به نام یزید خوانده شوم.
روایت شیخ عباس قومی از واگویه های حسین علیه السلام در این شب غمبار این است که حسین در مسجد و در کنار مرقد رسول خدا می گوید:
السلام علیک یا رسول الله، من حسین پسر فاطمه جگرگوشه تو و زاده جگرگوشه تو سبت تو هم که در امتت به جای گذاشتی. یا نبی الله، گواه باش که آنها مرا واگذاردند و ضایع کردند و نگهداری نکردند. این شکایت من است پیش تو.
و به روایت علامه مجلسی:
چون فردا شب به میان آمد، باز به سوی مسجد جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف برده که قبر مبارک آن حضرت را وداع نماید. چون به نزدیک قبر مبارک رسید و آن را زیارت نمود، برخاست چند رکعت نماز ادا نمود و نماز خود را بسیار طول داد و در حالت سجده خواب بر دیده های مبارکش مستولی گردید. چون خواب آن حضرت را در ربود، ناگاه در خواب خود دید که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله به نزد آن بزرگوار آمد و آن جناب را به سینه خود چسبانید و از میان دو دیده مبارک جناب امام حسین علیه السلام بوسید و فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد، گویا تو را می‌بینم در این نزدیکی به خون خود آغشته خواهی شد. در میان گروهی از این امت که به شفاعت من امید دارند، هرگز نصیبی و حظی از رحمت و شفاعت برای ایشان در نزد خدا نمی باشد. ای فرزند گرامی، به زودی نزد پدر و مادر و برادر خود خواهی رسید و ایشان مشتاق ملاقات تو هستند و به درستی از برای تو در بهشت درجات عالیه و مقامات بلندی هست که به آنها نمیرسی مگر به شهادت در راه رضای خداوند عالمیان. پس جناب امام حسین علیه السلام از خواب خود با دیده گریان بیدار گردید و به سوی اهل بیت خود برگشت و ایشان را از خواب خود آگاهی داد و ایشان را وداع نموده خواهران و دختران و برادرزادش قاسم فرزند گرامی جناب امام حسن علیه السلام را بر محملها سوار فرموده با 21 نفر از اصحاب و اهل بیت گرامی خود بیرون رفت که از جمله ایشان ابو بکر ابن علی و محمد ابن علی و عثمان ابن علی و عباس ابن علی و عبدالله ابن مسلم ابن عقیل و علی ابن الحسین الاکبر و علی ابن الحسین الاصغر بود.
در بازخوانی مقاتل به نام و کار ابی مخنف و محمد ابن جریر طبری اشاره کردیم. به بهانه نام ابن اعصم و نوشته او الفتوح، برهه دیگری از تاریخ مقتل نویسی را مرور کنیم. با گذشتن از قرن دوم و نوشته های کهن اولیه، نگارش مقتل الحسین ها با همه توان حرکت می کنند و جنبان می شوند. در قرن سوم نگارش‌های عاشورایی اوج می‌گیرد و فهرست مقتل‌ها به بیش از 15 متن می‌رسد. اما از بیشتر نوشته‌های این قرن چیزی به دست ما نرسیده و نام نویسندگان آنها در منابع دوره‌های بعد دیده می‌شود. نام‌هایی چون هشام ابن محمد کلبی، ابو عبیده معمر ابن مسنا، احمد ابن حنبل، ابن قتیبه دینوری، احمد ابن یحیی ابن جابر ابن بلازوری و ابو حنیفه دینوری. از یاری بخت اما خلاف قرن سوم بسیاری آثار قرن چهارم بر جای مانده و این قرن اوج مقتل نگاری است. نوشته های بسیاری از مقتل نویسان قرن چهارم یا مورخانی که در مطاوی تاریخ خود به این واقعه نیز پرداخته اند به تکرار در نگاشته های دوره های بعد آمده و به آنها استناد شده است، مانند آثار محمد ابن جریر طبری، ابن اعصم کوفی، ابن عبدربه اندلوسی، علی ابن حسین مسعودی، ابوالفرج اصفهانی، تمیمی مغربی و جناب شیخ صدوق. درباره برخی از نویسندگان و نوشته‌هایشان سپستر سخن خواهیم گفت. و بازگردیم به شبی که حسین علی مزار جناب رسول خدا را زیارت می کند و پس از آن با بسیاری از کسان خیش جز محمد حنفیه مدینه را ترک می گوید. حال حسین ابن علی علیه السلام چنان است که هنگام ترک شهر همان آیه را می خواند که وصف حال بیم و هراس حضرت موسی علیه السلام است در سوره قصص هنگامی که مصر را ترک می کند. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. با بیم و امید از شهر خارج شد، گفت خدایا مرا از این گروه ستمکار نجات بخش. خداحافظی حسین علی چگونه است با جاماندگان و بازماندگان؟ حسین انتظار همراهی ندارد، نامه می نویسد خطاب به برادر:
به نام خدای بخشاینده مهربان، این وصیتی است که حسین ابن علی ابن ابی طالب به برادرش محمد معروف به ابن حنفیه می نماید. حسین گواهی می دهد که معبودی جز خداوند یگانه نیست و محمد بنده و فرستاده اوست، از سوی حق آمده و به حق آمده، بهشت و دوزخ حق است، قیامت خواهد رسید و تردیدی نیست که خداوند همه مردگان را زنده خواهد کرد. من حسین علی نه برای برپا کردن فساد و فتنه برخواستم، نه برای خودنمایی و ستم برخواستم، نه از سر مستی و سرکشی و ستمخواهی و زیاده‌جویی برخواستم، تا دین بگسترانم و از زشتی پرهیز دهم و به روش و منش رسول خدا و پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام باشم. هر کس حق را از من بپذیرد از خدا پذیرفته است و هر کس مرا انکار کند صبر کنم تا خدا میان من و گروه ستمکار حکم کند، که او بهترین حاکمان است. ای برادر، این وصیت من است با تو و برای من توفیقی جز از جانب خدا نیست.
حسین علی مدینه را ترک می کند، اما بار دیگر کاغذ می خواهد و نام می نویسد: به برادر، به خیشان، به همگان. و حجت تمام است.
این نامه از حسین ابن علی ابن ابی طالب به محمد ابن حنفیه و از طرف او به بنی هاشم است. بعد از حمد و درود هر کس از شما به من ملحق شود به شهادت خواهد رسید و هر کس از من روی گرداند پیروزی را نخواهد دید. و سلام.
نامه هایی را که برخواندیم ابن اعصم کوفی در کتاب الفتوح روایت کرده است. گفتنیست ابن اعصم و چند تن دیگر از مقتل نویسان قرن چهار روم در نقل برخی گزارش ها بر مورخان دیگر پیشی گرفته اند و برای نخستین بار مطلبی را نقل می کنند. از جمله این گزارش های نخستین، همین متن وصیت‌نامه امام حسین علیه السلام به محمد حنفیه و یادکرد فلسفه قیام و پایداری خیش است. علی ابن حسین مسعودی نیز در کتاب مرور الذهب برای بار نخست از تاریخ ورود مسلم ابن عقیل به کوفه یا تعداد یاران امام حسین علیه السلام هنگام روانه شدن به کربلا یا تعداد 87 تن شهدای کربلا گزارش می دهد. ویژگی دیگر مقتل الحسین ها در این دوره شیوه سنددهی مقتل نگاران است. برخی شیوه ای در پیش گرفتند که بر ارزش و اعتبار گزارش تاریخی مقتل خود افزودند و برخی هم روشی را دنبال کردند که از این اتقان و اعتبار کاستند و تا امروز ما را با دوگانه درست و نادرست روبرو کردند. برای نمونه، برخی مورخان نام راوی را ذکر می کنند و با اسناد به نقل مطلب می پردازند و یکی از برجسته ترین آنها روش محمد ابن جریر طبری در کتاب تاریخ الامم و الملوک است. بیشتر آنچه از ابو مخنف به دست ما رسیده دستاورد گزارش ها و اسناد های طبری است که به واسطه شاگرد ابو مخنف هشام کلبی آنها را نقل کرده و سند داده است. اما ادعی هم مانند ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل و طالبین چند روایت را ترکیب و سندها را به طور یک جا ذکر کرده اند. برخی هم روایات را با هم ترکیب کرده، سندها را به طور کل حذف کرده و با گرایش به داستان پردازی سبک تاریخ نگاری جدیدی ایجاد کرده اند که سبب شده اند رگه های حقیقت تاریخی گاه گم شود، مانند روش ابن اعصم کوفی در الفتوح. بنابراین اگر در پی پاسخ این پرسش باشیم که مقتل نگاران از چه زمانی و چگونه سبک تاریخ نگاری خود را به سبک روایی و داستانی نزدیک کرده اند، باید نقطه آغازین آن را در شیوه ترکیب روایت‌ها و حذف سندها جستجو کنیم. گفتگو ندارد که در مکتب شیعی معتبرترین مقتل‌ها مقتل حدیثی است و نمونه برجسته آن نوشته شیخ صدوق در همین قرن چهارم است که تا قرن ششم موجود بوده و مقتل نگاران دوره‌های بعد از آن نقل کرده‌اند. بیشتر حدیث های این مقتل از امام سجاد، امام باقر و امام صادق و نیز امام رضا علیه السلام است. از همین جاست که می توانیم به چند دست مقتل الحسین قائل شویم: مقتل های حدیثی، مقتل های تاریخی و مقتل های تاریخی داستانی که سپستر درباره آن خواهیم گفت. سخن درباره مقتل نگاری و مقتل نگاران نگاه داریم و با سفر حسین علی همراه شویم. قصه مدینه و ماه رجب به پایان می رسد. حسین و حسینیان به راه می افتند. همه او را سفارش می کنند. شب برود، نهان برود، از راه ناشناخته رود. اما حرکت حسین دیدنی است. حسین علی پگاه می رود. حسین علی از راه بزرگ می رود. حسین علی در برابر دید همگان می رود. ماجرای مکه آغاز می شود و ماه‌های شعبان تا ذی‌الحجه. حسین در این چند ماه چه می کند؟ از کتاب آه بخوانیم.
حسین به مکه آمد. دخول وی در مکه شب جمعه 3 روز گذشته از شعبان بود و این آیه می‌خواند: بلما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهدیني سواء السبيل. چون روی کرد سوی مدین گفت: مگر که خداوند من مرا به راه راست هدایت نماید. حسین در مکه منزل گزید و مردم مکه و عمره گذاران و مردم بلاد دیگر که در مکه بودند پیوسته نزد او می آمدند و ابن زبیر هم به مکه بود و ملازم کعبه ایستاده نماز می گذارد و طواف می کرد و در میان سایر مردم او هم نزد حسین می رفت. گاه 2 روز متوالی و گاه 2 روز یک بار. و بر این زبیر وجود حسین سخت گران بود، چون می دانست که تا حسین در مکه است مردم حجاز با او بیعت نکنند و او را مطیع ترند و در نزد آنها بزرگتر است.
حسین علی در مکه است تا ماه حج گذاردن و مانده تا محرم و مانده تا عاشورا و چه پرسش ها که پیش چشم جولان نمی دهند. به بیان بی بدیل آن استاد در روز واقعه، چگونه است که مسلمانان بهترین خود را می کشند و چه بگوید گم شده ای به گم شدگان چون راه از بیراه پیدا نیست. ما از کدام سپاه مانده ایم، دوست یا دشمن؟ ما خود سرگشته این بیابانیم.
این حسین چی؟
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نیمروز شما شنوندگان فرهیخته و فهیم شبکه